مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو دکتر.
بله بفرمایید.
با من هستید؟ سلام عرض می‌کنم. وقت عالی بخیر. تماس گرفتم براتون باهاتون در مورد مسئله خانوادگی که در مورد ازدواج خواهرم هست باهاتون صحبت بکنم. خواهر 28 ساله من فرزند سوم خانواده هست که سه تا دختر هستیم در واقع توی خانواده، من فرزند اول هستم. ایشون 2 سال پیش با یک آقای آشنا شدن. اون آقای 1 سال از ایشون کوچیک‌تر بودن. بعد با هم یه ارتباطی رو شروع کردن. ما تقریبا 1 سال پیش، یعنی 1 سال از اون ارتباط گذشته بود، من متوجه شدم موضوع رو، باش صحبت کردم، گفتم چطور هست، کی هست، درسش چیه، مدرکش چیه، بفهم. این سوالا رو ازش کردم و به این جوابایی که میداد به این نتیجه رسیدم که خیلی خیلی با هم متفاوتیم. خواهر من مهندسی صنایع دانشگاه سراسری میخون و تموم کرده الان فوق لیسانس، و اون آقای مهندسی مکانیک خودرو توی رشته توی دانشگاه آزاد، نمیدونم توی شهری خیلی دور افتاده، و علاوه کاری هم اون موقع موضوع رو جدی نکرد چون اون آقا مثل اینکه کار درستی نداشته، یعنی کاری نبوده که بخواد به خاطرش بتونه باش به ازدواج بکنه و این حرفا. بعد از 1 سال من بهشون گفتم که با آقای دکتر هلاکویی تماس بگیر که بتونی این رابطه رو ادامه بدی حداقل، یا نه، چون به هر حال آقای دکتر نظرشون که رابطه ها رو زیاد ادامه ندین، اگر به یه نقطه میرسین سریع تکلیفش رو معلوم بکنین. و ایشون به من گفتن که نه، تموم شد رابطه، تموم شد، من تمومش کردم، چون هیچ دفاعی نداشت از اون رابطه بکنه. بعد توی این ماجران پدرم که اصلا در ارتباط در جریان ماجران نبود، مادرم هم در یه حدی میدونست. البته ناگفته نماند که خواهرم به همراه خواهر وسط من توی یه آپارتمانی در بالای شهر تهران تنها زندگی میکنم و خانواده من توی مشهد هستن. بعد
خود شما کجایی؟
جان من اروپا هستم آقای دکتر.
چه مدتی است اروپایی؟
جان من 12 ساله.
شما چند سالتونه؟
من 36 سال.
بله اوکی. ازدواج کردید یا نه؟
بله بله ازدواج کردم، البته با نظر حضرت عالی برای بچه هم دارم. بله به هر حال این به من گفتین تموم شد و دیگه نیست، رابطه تموم شده است. من هم دیگه اصرار نکردم، به حرف ایشون اعتماد کردم. بعد گویا اینا این رابطه رو ادامه میدن، همچنان ادامه میدن، یک سال دیگه هم این رابطه میگذره ازش. الان حدود هفته گذشته گفتن که میخوان بیان خواستگاری. بعد خواهر منم گریه میکرد به مامانم که منو ناراحت نکنی، شما فلانی رو راضی کن که من باشم، چون من اصلا هیچ سخیتی نمیدیدم، منو ناراحت نکنی، بذارین همین بشه. بعد مامانم گفته بود بذار بیان ببینیم کی هستن چی هستن، که خود پسر مثل که یه دفعه میاد مامان منو تهران میبینه، بعد مامانم برمیگرده مشهد، اونا با خانوادگی میان خواستگاری. خانوادگی که برای دفعه اول مادر بزرگ و زن عمو و پدر و مادر و دیگه قبیله‌ای اومده بودن خواستگاری. بعد اونجا صحبتایی میشه، متوجه میشن که مامانم متوجه میشه که هم از لحاظ مالی اونا خانواده کارمند هستن، پدر من شغل آزاد داشته، الانم یه کار آزاد دیگه ای انجام میده، یعنی به هر حال علاوه بر مالی در یه سطحی نیستیم. پسر علاوه بر تحصیلات اون یک سالی که دنبال کار بوده توی شرکت آب و فاضلاب تو بخش امداد یه کاری پیدا کرده که الان حقوق خود خواهر من توی شرکت نفتی کار میکنه، مهندس کنترل پروژه است، حقوقش همین الان فکر میکنم دو برابر اونه. و یه سری مسائل و علاوه قومیتی هم متعلق به یکی از اقوام ایرانی بودن، اقوام دیگه ای بودن و ساکن تهران. به حال یه سری صحبت های میشه، اونا میگن دیگه روزی رو خدا میده به مامان من و شما سخت نگیرید، خانواده ها کمک میکنن. حالا اونا خانواده شون فکر نمی کنم میتونستن کمک خاصی بکنن. به حال همش قرار بود که به عهده ما باشه، بیفته در واقع. و اینکه پسر خوبیه، پسر خوب کم پیدا میشه، نمیدونم الان همه اینجوری هن اونجوری هن و این صحبت ها. و مامان من هم نگرانیشو ابراز میکنه. بعد و پدرم اونجا چون میبینه جب خیلی منفیه، مامانم مخالفه، ایشون میگه من موافقم، من مشکل نمیبینم.
چرا ایشون هم چه حرفی میزنه؟
به خاطر اینکه میگه ایشون روی فرش خونه هم بودن، شما تصور بکنید. بعد اینا میرن و دوباره فرداش میان، به فاصله 3 روز که توی مشهد هستن 3 دفعه اینا میان خونه ما صحبت میکنن و این صحبت ها. به هر حال مامانم بهشون میگه که چون پدرم این صحبت کرده و خواهرم چون خیلی ناراحت بوده و اینا، میگه با شما یکی دو ماهی فکرمون رو فکری بکنیم. ولی به هر حال جواب مامانم منفی بوده، یعنی بهشون گفته من نگران آیندم، تو الان با حقوق اینقدر توی با این کاری که داری آینده برای متصور نیست، الانم توی شرکت پیمانکاریه. و اینکه اونا هم تازه گفتن وقتی که دیدن مامانم اینجوری ناراحته، به خواهرم برگشتن گفتن تو چرا 2 سال با روح و روان پسر ما بازی کردی اگر میدونستی که جوابتون منفیه؟ که خواهرم جوابی نمیده، یعنی کاملا یک حالتای سنتی صحبتایی که اصلا مامانم میگه در شأن من نبود که این صحبت ها رو بشنوم، که شما چرا سخت میگیرین، روزی رو خدا میرسونه، از این صحبت ها. به هر حال این میگذره، من چند روز بعدش این موضوع رو متوجه میشم. و من آقای دکتر میدونم که حالا نمیدونم، خیلی چون دوست داشتم با این پسر صحبت بکنم، این همه مدت و خواهرم نذاشته بود، خیلی دوست داشتم ببینم این دسته سطحیه. به هر حال شماره تلفنش رو پیدا کردم و بهش زنگ زدم. من بهش زنگ زدم، پسر گوشی رو برداشت که من صحبت کردم که گفتم آقای فلانی من فلانی هستم، میخواستم خدمتتون بگم که به هر حال این من هیچ نصیحتی نمیبینم. صحبت آقای دکتر هلاکویی هم این صحبت رو گفتم که مثل دوتا چرخ ماشین هستم، به هم نمیخورین. من واقعا موافق نیستم و با جلسه خانوادگی هم داشتیم، خانواده هم تمایل ندارم. و ایشون در اومد که شما چرا پس ما رو راه دادین اگر موافق نبودین، چرا مامانتون گفتن ما بریم فکر بکنیم. گفتم به هر حال حتما توی مسئولیتی قرار گرفتم. بعد پدرم هم اونجا گفتن، چون گفتن موافقن، اونا هم به خواهرم گفتن برو مامانتو راضی کن.
حالا اصلا من... خب نه ببینید عزیز، شما دوره یه محوری میچرخید که تفاوت درآمد رو متوجه هستم و برخی از اوقات چون ماجرای توانایی یه فرد رو نشون میده که در بیشتر موارد به هر حال موضوع و مسئله هست، ولی اینکه یه عامل تعیین کننده قطعی نهایی باشه، اگر حقوق ایشون برابر یا دو برابر خواهرتون بود گویی ما هیچ مسئله و مشکلی نداشت. حالا ببینید شما در اینجا اون کسی که اصل کاری و همه کاری این ماجراست خواهر شماست که اون نظرش درباره این مرد چیه و بعد از اون این مرد کیه. حالا کسیست که این بسا در یه شرایط و وضعیتی بوده و یا مثلا درس نخونده به اونگونه که باید میخونده، پس بنابراین از یه جایی که دانشگاه خوبی باشه فارغ التحصیل نشده، به خاطر اون با توجه به شرایط بسیار بسته ایران کاری پیدا مناسب پیدا نکرده اونگونه که شما توصیفش کردید. و ضمناً هم خب پدر هم حالا بر اساس یه باورهایی، چون شما اونا رو مورد حمله قرار میدید که باورهاشون واقع بینانه و تا حدودی امروزی نیست، ولی حرف پدرم که چون روی فرش منن پس های اومدن خواستگاری دختر من باید بگم بله، خب ایشون هم معلومه که مقدار ما باشون گیر گرفتاری. و بعدم به هر حال در خصوص یه دختری که 2 سالی با یه پسری بوده، خانواده بدون یه شناختی و داشتن به هر حال یه مقدار دلائلی، نه فقط با یه دلیل، اونم به گونه که شما گفتید که میتونن مخالفتشون رو این گونه قطعی و نهایی اعلان کنن، یک. و دوم خب مخالف باشید، مثلا یه فرض رو بر این بگیریم که مخالفیم، اگر شما اونا رو به عنوان یه خانواده سنتی که رعایتی اصولی نمی کنن به نوعی محکوم می کنید، خواهر شما 28 سالش میخواد ازدواج کنه با کسی که همه باش مخالف خب باشید، یعنی ایشون نه، یعنی اون حق رو هم برای او قائل باشید، چون شما یک طرفه موضوع رو به نظر من میگید. این که واقعیت اینه، ای بس و از اینم بدتره رو من میتونم احتمالش رو بدم، ولی من در اینجا گفتگو رو با خواهر شماست. حالا این نکته رو عرض کنم، من همیشه وقتی دوستان لطف میکنن رو خط بیان میگن راجع به کسی، میگم من صحبت نمیکنم، چون شما گفتید یه موضوع خانوادگی آوردم اینطور و الان به جایی نمیرسیم. چون اگر این همه وقتی کردن، وقت زیادی نیست، همین چند دقیقه رو خواهرتون گفت واسه میتونم با کی طرفم، با یه آدم خلوچری روبرو هستم یا یه آدم معقول منطقی هم، با یه آدمی هستم که یه آدمی رو دوست داره، اصلا براش مهم نیست اون کار میکنه یا نمیکنه، یا برای یه کسی هستم که خودش گرفتاری دودلی داره، توضیح و توجیهش برای که چرا 1 سال بعد از اونم از خانواده پنهان کرده رابطه رو که داشته و حالا به اینجا رسیده. حرفای اونا البته حرفایی است که در یه چارچوب سنتی و به عنوان کسانی که دارن معامله میکنند هم روشن، یعنی مثل آدمی که اومده میخواد یه خونه رو بخره، شما اینو گفتید چرا اینو قبول کرد، چرا اون چنین کردید، از این پرت و پلا گفتنه. یعنی اون حرفا خیلی خیلی نشون دهنده یک نگاه سنتی عقب مانده یا عقب افتاده است به موضوع ازدواج. خب اینا همه علائم و نشانه‌های بد و منفی هستن، ولی شما اگر میتونید یه نتیجه گیری بکنید از گفتگویی که شما با خواهرتون داشتید، مادر پدر یا خواهر دیگه داشته، واقعا خواهر شما کیه، چیه، کجا ایستاده؟ چون ما تا به حال راجع به آنچه که اتفاق افتاده میدونیم که در حالی که مهمه ای بسا 10-20% مسئله است، 70-80% مسئله خواهر شما و اون آقا هستن که من جز کمی درباره ایشون چیزی نمیدونم و اون کمک هم نمی کنه. به من بفرمایید خواهر شما یک چگونه دختریست، دو در ارتباط با این آقا، خلاصه کجا ایستاده و چی فکر میکنه؟
بسیار خوب. فقط یه نکته خیلی کوتاه هست کنم که مامان من فقط به لحاظ مالی نبود، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ اصلا نمیگفت هیچ سنخیتی حتی از نوع صحبت کردن اینا ندیدم، به خاطر همین مسائل هم بود.
اوکی، حالا بیاید اصلا این کاری بکنیم، چون ما به درستیدیم به پیامو، بسید پیامو رو بشنیم با خاطر آسوده، شما فکراتون بکنید. من چکیده آنچه که خواهر شما هست، آنچه که او فکر میکنید حس و احساس و باورشه و چه میگه رو میخوام بدونم. شنگان عجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
بله آقای دکتر،
خب درباره خواهرتون من میخوام بدونم.
بله، ایشون من ازشون چندین بار پرسیدم چیزای خوب و بد این آقا رو بگو. تنها چیزی که به من میگن اینه که منو ناراحت نمیکنه و مثلا کیرینگ مواظب به منه، منو ناراحت نکرده، منو ناراحت نمیکنه و اینکه براش چالش ایجاد نمیکنه. فکر میکنم به خاطر اینه که هر چی خواهرم میگه همون کارو انجام میده، ایشون خیلی به ایشون علاقه من شده.
ایشون بچه چندم هست اون آقا؟
اون بچه اوله.
چند تا خواهر برادر؟
یه خواهر داره ازش یکی دو سه.
خب آخه اینکه بچه اول نوکر بچه آخر باشه بعیده.
منم همین. بله من فکر میکنم آقای دکتر به خاطر آخه خیلی اختلاف انقدر زیاده که واقعا کاریکاتوریه.
خب جواب شما رو درباره اختلاف چی میگه؟
اختلاف میگه هیچی نیست. آها اختلاف، آها به من میگه تو از کجا میدونی؟ بله متوجه شدم. تو از کجا میدونی مثلا توانایی نداره؟ گفت تو از کجا میدونی مثلا هیچی ندارن یا اینجوریان؟ درسته که بعد وقتی که خودشون اومدن به مامان من گفتن که توی
نه آخه جواب دو خواهرتون بدید به من. بنا قانون
به
خواهر اگر برگرد بگید آخر یک تفاوت فرهنگی، دو وضعیت مالی که به نظر میرسه چنینه، خواهر شما باید ثابت کنه که این دو تا نظر شما غلطه دیگه.
بعدم به مامانم گفته من نمیخوام مثل تو زندگی کنم، من همینجوری برام خوبه.
خب حالا اگر ببینید شما البته مدتی که اینا اونم در ایران با هم بودن و ای بسا با هم یه رابطه کامل جنسی داشتن.
نه هیچی آقای دکتر، هیچی از رابطه اصلا هیچی نبود. اینم یکی از دلایل دیگرشه، میگه با هر کسی که دوست میشی اول ازت رابطه میخواد. این اصلا تا حالا فقط دست منو گرفته، حالا این ادعایی که میکنه.
آخه یک ممکنه ادعا درست نباشه.
بله.
دو مگر اینکه اون آدم یه ویژگی خاصی داشته باشه که با حرفای شما خیلی نمیخونه، احتمالاً میتونه حتی توی موضوع هم مسئله اون باشه.
بله از این از این پسره که ماسک مذهبی دارن و به هر حال من قضاوت نمی کنم.
من متوجه هستم عزیز، حالا ماسک مذهبیش اگر بود باز اونو یه جور دیگه نگاه میکرد. مدت دو سال دوستیه و پنهان کردنه شاید یه جور دیگه نمی بود. ببینید عزیز، شما تنها راهی که دارید این است که فشار بیارید که هر دو برن دکتر و شما این گفته بود و جواب
نکرده. من فقط گفتم که با شما تماس بگیره و الان آقای دکتر با اون صحبتی که من کردم تموم شده، ولی من برای اختلاف خانوادگی که خدمتتون عرض کردم که
تموم شده. یعنی چی؟
یعنی که خواهرم گفت باشه شما نمیخواین، ولی با گریه و مثلا که مریض مثلا غذا نمیخوره. ولی
نه آخه اون دو تا عیب داره عزیز، دو تا اشکال داره. اشکال اول اینه که یه همچین رد و نفی به گونه‌ای که شما میگید میتونه برای خودش خطراتی داشته باشه. دوم این که ایشون میتونه پنهان کنه با اون آدم رابطه رو داشته باشه.
منم همین حدس، چون پدر مادرم که تهران نیستن، که کسی نیست که اونجا.
بنابراین نه اصلا اینجوری نمیشه حلش کرد. یعنی همکاری نه پدر مادری که در مشهدن، نه شمایی که تو اروپایی، از عهده حل این مسئله از راه دور بر نمیاد. بعدم به نظر من خواهر شما قرار است که با یه دکتر با حضور اون آقا یا بدون حضور اون آقا گفتگوی داشته باشن. شما تنها راهتون اینه که اونا رو وادار کنید حاضر بشن حرف بزنن، حاضر باشن اطلاعات بدن و بشه به نوعی ارزیابیشون کرد هر دو رو.
بله
و این کارا فقط از عهده یک روانشناسی در تهران برمیاد و اونو باید شما ترتیبش رو بدید.
بله.
و یا وادارش میکنید هر دوتایی اگر بشه بهتره، اگر خواستن روی خط بیان، البته اگه بتونن منو به این راحتی ها بگیرن چون متاسفانه مشکله. ولی راه دیگه ندارید عزیز، یعنی ببینید نرید این راه رو بر اساس باوراتون یا احساس و نظر عقیده خودتون یا خانواده رو نکنید. اون کار میتونه در بلند مدت به همه آسیب بزنه، سخت و سنگین. علاوه حرفایی که شما میزنید بوی یه مقدار گیر و گرفتاری از نایه خواهرتون هم میده و این میتونه مسئله رو بد و یا بدتر کنه. بنابراین شما تمام نیروتون رو ببینید، با خانواده هم مشورت کنید چگونه میشه هر دو رو به دکتر فرستاد و در این حال هم اجازه گرفت که البته یه طرف شما میتونید حرفاتون نظرتون رو به دکتره که به روانشناس بدید و اقلا 10-20 جلسه برن که بتونن یه نتیجه بگیرن. اون رو باید ترتیب شوید. این تنها راه حل احتمالی مسئله است.
بله دکتر، فقط من از این جهت عرضم اختلاف خانوادگی به خاطر اینکه الان بین پدر و مادرم اختلاف خیلی شدیدی به وجود اومده که پدرم حتی به من خورده گرفتن که من میخواستم کم کم اینو یکی دو ماه بکشونم بعد بهش بگم نه مثلا یه سنگی جلو پاش بندازم، چون توی ارتباط دو ساله رو نمیتونی همون یه دفعه سریعا بگی. نه که من گفتم دلیل نداره که آدم اگه جوابتون منفی همون اول نگین.
البته اینجوری نمیشه با موضوع برخورد، چون ببینید باز شما رفتید رو خرید و فروش ساختمان. نه، حرف پدر یه طرفش درسته، یه رابطه دو ساله است، نه هم میشه نه گفت، هم معلوم نیست که اصلا نظر درستی باشه یا صلاح دخترتون باشه خواهرتون باشه. دوم مسئله این است که خب اختلاف نظر شما یا مادر و پدر با هم خودش نشوندنده یه مقدار مشکلات خانوادگی عزیز که سر یه موضوع اینقدر مهم این همه تفاوت عقیده و نظر وجود داره. حالا اینکه پدر برگرده بگه من میخواستم بعدش بگم نه، آیا از در یه استراتژی درسته یا تاکتیک درسته یا نه نمیدونم، ولی به هر حال عزیز الان دیگه یه جاییست که این آدم نه به خاطر اینکه بحث و گفتگوی درباره قضا داشت باشی، به خاطر معصومیت فقط و فقط دکتر میخواد. یه دکتر خوب باید پیدا کنید و حتی اگرم شده سری خودتون بذارید برید اونجا و توی این جلسات باشید، برای که خیر و صلاح هر روشونه که انتخاب درست کنید. اصلا بگید وسعت موضوع یا رابطه یا عمقش اصلا کجاست، برخی از اوقات اشتباه هم هست، حتی خواهرتون هم میدونه اشتباه است، ولی به دلال بسیار نه جدا میشه و نه شما میتونید کاری براش بکنید.
بله، من یه ترس خانوادم، البته میدونم نظر شما چیه، بخاطر اینکه اون خواهر دومم دو تا ازدواج ناموفق داشته.
خانواده شما شلوغه. ببینید الان شما یه پیام این غیر مستقیم دارید به من میدید که در حقیقت این مادره که با سه تا دخترش علیه یه جوری پدره. یعنی میدونید یه اختلافی اونجا، اونم موضوع مهمیه.
آخه پدر آقای دکتر خیلی متفاوت از لحاظ فکری.
خب دیگه ببینید
خیلی اصلا خب یه جاست ایشون، یه جاست اون مادر، یه جای دیگه.
خب خب پس ببینید
اصلا درگیری‌های شدیدی هست که
خب البته من علائم شو در شما هم می‌بینم، چون شما می‌مقداری هم نگرانید هم کنترل کننده.
من فقط نگرانم، کنترل نمی‌خوام. من بهش گفتم چندی بار، گفتم اگه اجازه بفرمایید حتما دوباره تاکید می‌کنم با شما تماس بگیره. من فقط می‌خوام نگرانم، چون می‌دونم که دوباره مادرم از پا در میاد، یه تعاملی شوکه دیگر رو اینجوری نداره با این موضوع.
خب آخه اون یه موضوع دیگری است.
بله ایشون خیلی حساسن، اون دختر دوم اون اتفاقا براش افتاد، الان 35 سالشه، توی خونه است، کاری نمیکنه، خیلی براشون سنگ سخت.
نه یه خبرای تو خانواده هست.
بله مشکلات روانی خواهر دومم شما تشخیص بایپولار دادین، حتی گفتین به اسکیزوفرنی هم ممکنه بزنه.
نه عزیزم، نه یک کمی رو ماجرای خواهر مورد نظرتونم آهسته برید، برای اینکه حالا ما تنها مسئلمون درست و غلط ها نیست، مسئله خودخواهی یا اون نادانی ها نیست، مسئله بیماری هم هست.
بیماریه.
و بنابراین اگر میخواید نسبتاً به درستی حل بشه احتمالاً باید بیش از این درگیر بشید و حتما یه روانشناس خوب 20 جلسه هر دو رو ببینه بعد نظر بده، ولی خودتون درگیره یه جواب قطعی باشه یا نباشه نکنید. چون احتمالش با خطاش بسیار. به هر حال متاسفم از اون شینه، ولی امیدوارم راهی پیدا بشه. خوشا شام بود.
سپاسگزارم دکتر، خیلی لطف کردید.
متشکرم. خدا حافظ. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، اول از همه خیلی ازتون تشکر میکنم که وقت با ارزشتون در اختیار ما شنونده ها قرار میدین. من شروع میکنم یه بک‌گراندی از خودم میگم، هر جایی که سیاست توضیح بیشتر هست.
اگر کمی بلندتر صحبتم کنین ممنونتون میشم. جان
حتما. من 15 ساله خارج از کشور زندگی میکنم، 37 سالم هست. 4 ساله از همسرم جدا شدم، با دختر 7 ساله هم زندگی میکنم. سوالم راجع به
نصب کنید. اولا شما جایی که هستید همسر سابقتون هم هنوز هست یا نیست؟
بله توی شهر هستیم ولی اصلا هم دیگر نمیدیم.
شما هم دیگر دخترتون چی؟
دخترم هر دو هفته یه بار پدرش رو یه مدت زمان خیلی کمی از طریق یه مؤسسه‌ای که دولت تعیین کرده 2 ساعت میبینه.
چرا
کار دخترم کامل با من زندگی می‌کنه؟
چرا یه همچین محدودیتی برای پدر هست؟
ایشون مشکل اعتیاد داشتن.
اعتیاد به چه ماده‌ای؟
اعتیاد به مواد مختلف. قبل از ازدواجمون از سن خودش اینجوری که میگه از سن خیلی کم شروع شده، 15-16 سالگی به مواد مختلف. حالا اول که زمان سربازی و ایران تریاد بوده، بعد اینکه اینجا اومده یه مقدار خود همون تریاد، بعد این اواخر که من ازش جدا شدم دیگه به قرصای مسکن خیلی قوی که فکر کنم اسمش از اکسیکانتن.
حالا به من بفرمایید شما چی خوندید، چه میکنید؟
من در ایران مهندسی کامپیوتر خوندم، اینجا هم مهندسی معماری داخلی در واقع.
از کار و درآمدتون چطوره؟
خوبه، یه کار خیلی عالی دارم که مرتبط به رشته یه که همینجا توش تحصیل کردم. سال اولی که خب جدا شدم با پشتمانی مادر و پدرم یک سال اول جدایی رو بعد از طلاق زندگی کردم، ولی خب بعدش کار پیدا کردم و 3 سال مشغول به کار خیلی خوبی هستم.
از اعضای خانوادتون کسی اونجا هست؟
نه متاسفانه هیچ خانواده اینجا ندارم. خانواده شوهر سابق هم هستن که خب با این خانواده در تماس هم هنوز، رو خیلی خانواده در واقع روشن فکر و پشتیبانی هستن.
آیا اونا دختر در حال پسرشون رو یا هر که رو میبینن؟
بله بله، به همین دلیل من رابطه همون باشون نگه داشتم در واقع که دخترم بتونه با فامیل پدرش در ارتباط باشه.
دخترتون در مجموع در مقام مقایسه با بچه های دیگه به نظرتون خوب عادیه؟
خیلی، چون سال اولی که جدا شدم همونطور که گفتم من سر کار نرفتم، هر دومون به ورزش رو بردیم و ما خوب دخترم کوچیک‌تر بود و مشاورای خیلی زیادی رو میدیدیم، هم خودم هم دخترم، که در واقع به حالت عادی برگردیم. تا جایی که شد تونستم ضربه‌ای که یه دختر طلاق میخوره رو جلوگیری کنم که بخوره، ولی خب فکر میکنم هم بله دختر خیلی سالم و خوبیه، همه ازش راضیم، خودم ازش راضیم، خیلی دختر شادیه، زندگی خیلی خیلی خوب و شادی با هم داریم.
شما از نظر کاری و مالی مشکلی نداره؟ برای پای خود نیست. اوکی. به من بگی راجب این آقا ایشون چند سالشه، داستان چیه، کجاییه؟ اول ایرانی یا غیر ایرانی است؟
بله ایرانی هست.
چند سالش؟
ایرانی هستن. 4 سال از من کوچیک‌تره.
چه مدتی است همون جایی هستن که شما هستی؟
بله همین جای کشوری هستن که من هستم، ولی متاسفانه یکی از مشکلاتی که بینمون هست یه شهر زندگی میکنن که 2 ساعت با ما فاصله است.
2 ساعت چی، پرواز یا ماشین؟
نه 2 ساعت رانندگی.
اوکی. به من بگید چی خوندن، چه میکنن ایشون؟
ایشون هم مهندسی هوا و فضا فکر میکنم ترجمهش، اویانیک انجینیر خوندن که هم کشوری جمعه کانادا هم ایران، و تو رشته خودشون مشغول به کار هستن. ایشون منتا 4 سال اومدن اینجا.
اوکی. به من بفرمایید ایشون که قبلا ازدواج و چیزی نداشته؟
نداشتن ازدواج، ولی خب تو رابطه های خیلی متعددی بیدن. من شاید که من فقط تنها رابطه که داشتم همون ازدواج 12 سالم بوده، ولی ایشون تو رابطه خیلی متعددی دیدم.
تو این 4 سالی که جدا شدی چی؟
این 4 سالی که جدا شدم در واقع مثلا 2 سال اول که فکر می‌کردم می‌خوام همیشه مجرد با رخم زندگی کنم، چون میگم از زندگیم راضی بودم، ولی بعد که با ایشون آشنا شدم خب عجب یه احساساتی که دلم به وجود اومد و طرز فکرم هم خب یه مقدار تغییر کرده بود قبل از اینکه با ایشون آشنا شدم البته، و در واقع وارد رابطه شدم با ایشون دیگه.
شما چندمین فرزند هستی تو خانواده؟
من فرزند آخر خانواده هستم، دو تا برادر بزرگتر از خودم دارم، 15 سال و 13 سال اختلاف سنین با اونا. ایشون فرزند سوم خانواده هستن، دو تا فرزند دوم خانواده هستن، یه دونه برادر بزرگتر و دو تا خواهر کوچیک‌تر دارن.
اوکی. ایشون درآمد و کارش چطور؟ اگر شما 100 دلار یا 100 یورو در میارید ایشون چقدر در میارن؟
هر دو تقریبا مساویه در اومده. ایشون یه مقدار بیشتر به خاطر اینکه شاید یه مقدار زندگیش بهتر به خاطر اینکه خب خرج بچه رو نداره.
روی خط باشید بذارید پیام ما رو بشنویم بعد درباره هر دوتون و رابطتون با هم صحبت کنیم. شنگون هشمن با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
سلام عزیز.
با توجه به در واقع بک‌گراندی که بهتون گفتم، فقط میخوام بدونم که آیا موندن من توی رابطه کار درستیه یا نه، و در واقع کشیدن
نه متوجهم جنبه مثبت و منفی که در ایشون و رابطتون میبینید چیه؟
خیلی هر دومون یعنی اعتراف کردیم که واقعا هیچ وقت کسی تو زندگیمون نبوده که انقدر همدیگر بخوان دوست داشته باشیم، هیچ رابطه قبلا نداشتیم، خیلی خیلی عشق عمیق، نمیدونم شاید اسمشو نباید عشق بذارم، نمیدونم، ولی یه رابطه خیلی عمیقی، خیلی به هم جذب همدیگه هستیم، خیلی با هم مچ خوبی هستیم، هر دو آدمای منطقی هستیم، اگر مشکلات خیلی کوچیکی پیش میاد با حرف زدن و منطق راحت حلش میکنیم، همه چیز بهمون خیلی عالیه. تنها مشکلی که هست این دوری راه که من حاضر نیستم، من همیشه دیگه بعد از ازدواج ناموفق اولا به خودم عهد کرده بودم که اگر بخوام وارد رابطه بعدی بشم دوست دارم اول با این فردی مقدار بعد از اینکه خب آشنایی پیش از هم مطمئن شدیم یه مقدار با هم زندگی کنیم و بعد وارد ازدواج
بشیم.
که در واقع با هم زندگی کردن زیر یه سقف رو تجربه کنیم،
هیچ کمکی نمی کنه
از نظر مالی، ببینیم میتونیم با هم دیگه جور در بیاریم.
نه هیچ کدوم از اینا رو هیچ مطالعه‌ای نشون نمیده که هم خانگی کمک میکنه. آخه شما اینجا پای دختر رو دارید.
بله.
آخه داستان این است که او یه پدری داشته، پدر رفته، یه مردی بیاد تو زندگی شما، بعد اونم بره. اصلا شما تو زمانی که چیزی مطمئن نباشید حتی درگیر کردن دختر درست چیز که بیاد با هم زندگی کنید بعد از اونجا بفهمید برای به کوه بیتن تا هیچ جا نشون نده. بله برای یه جامعهی که آدم ها پنهانکارند و دروغگو هستند وقتی با هم زندگی میکنند جنبه های مثبت و منفی مقدارش بیرون میزنه، ولی برای آدم هایی که به این نتیجه رسیدن که ما در ازدواج میخوایم خودمون باشیم، هم باشیم که او بدون من کیم، هم همون گونه بتونیم بمونیم که راحت باشیم، اگر واقعا آنچه هستن رو نشون میدن و دست از بازی و سیاه بازی و حق بازی بردارن، خب اون موقع میشه خاطر آسوده داشت که همون شناختم کفایت میکنه. و دلیلی برای ماندن
با هم بدونم با دخترم یا سه نفری با هم چجوری؟
آخه اون برمیگرده خیلی چیزا عزیز، این بسیار پیچیده تر از اینه. امروز آدم ها و بچه های خودشون ممکنه سازگاری نداشته باشن، چطور شما میخواید اونم امتحان کنید اونم در اوائل کار؟ نه هیچی از اینا اونو نشون نمیده. من با اون نگاه و نظرتون موافق نیستم. حالا سوال من این است که ایشون از شما کوچکترن، فکر کنید خانوادش فکر کنید راحتن که بپذیرن بره با کسی از خودش یک بزرگتره، دوی دختر 7 ساله داره ازدواج کنه؟
براش مهم نیست خانوادش در واقع خانوادش اینجا زندگی نمی کنه.
باشه نه، تو یه پسری که اهمیت نمیده که خانوادش چی رو جوش فکر میکنن راجع به شما فکر نخواهد کرد، اینکه شما فکر کنید از اونا بریده پس مال شماست که نداریم. خب این نگاه هاتون یه ذره تنده. ببینید
بلکه همین دلیل واقعا راهنمایی شما
دفعه قبلم آخه دفعه قبلم شما با یه آدم معتاد رفتی، یعنی شما یه آدمی که یه مقداری در اختیار کنترل تو باشه. حالا بذارید یه سوال بعدی ازتون بکنم. اصلا فرض رو بگیریم که این رابطه به نظرتون خوب اومد، شما در مورد بچه بعدی میخواید چیکار کنید؟
من تصمیم بچه دار شدن ندارم، هم به خاطر سنم هم به خاطر مسئولیتی که باید زیر بارش برم، ولی ایشون بچه خوب دلشون میخواد، ولی میدونم به خاطر اینکه منو دوست دارن و رابطه رو دوست دارن ممکنه از این حقش
نه آخه یعنی از مسئله حقشون نیست. یعنی ببینید ایشون در حقیقت هم دارن میان با یه کسی ازدواج کنن که ازشون بزرگتره، هم قبلا ازدواج کرده، هم یه دختر 7 ساله داره، هم نمیتونن باش بچه داشته باشه، هم احتمالاً خانواده‌اش حتما مطمئنن مخالفت میکنه، بدونی که بدونن شما کی هستید اونا مخالفت. یعنی مخالفت خانواده هست، فاصله سنیتون هست، دختر 7 ساله شما هست، اینکه نمیتونید بچه دار بشید هست. به نظر من یه رابطه است و شما با توجه به اینکه به من میفرمایید نمیخواید بچه دار بشید، به نظر من کار معقولیه با توجه به فاصله ای که با دخترتون پیدا میکنه، بنابراین در حد دوستی بمونید. چرا میخواید ازدواج کنید بعدم احتمالاً یه تغییرات پیدا
کنید؟ خب هیچ کدوممون دوست نداریم که در حد دوستی بمونه. قصدمون از اول ازدواج بود، الان یه سال دو ماه با هم هست.
نه قصدتون درست نبوده و بعد از اون ایشون که رابطه هایی نه اصلا ایشون که رابطه های قبلی هم داشته که با اونا بوده، بنابراین ایشون که مشکلی نداره. شما هم که چون بچه نمیخواید قرار نیست مشکل داشته باشید، با یه آدم خوب و خوشید خوب باشید.
بله کلا رابطه داشتن با کسی که از من سنش کوچیک‌تره، حالا اگر کسی پیدا بشه
نه اونقدر در این حد مهم نیست عزیز، ولی آخه اشکال کار خانوادان اشکال کار ببینید عزیز، اگر ایشون هم فرض کنید چرا 5 سالش بود یا 50 سالش، آدم میتونست بگه حالی که تو بچه نداشتی دیگه نداشته باشه، ولی یه پسر 33 ساله اشکال کارش اینه که شما در حقیقت بهش بگید تو بچه هم نداشتی. فاصله سنی کمتر مسئله نیست، مشروط بر اینکه به دلایلی موضوع بچه برای اون آدم منتفی باشه، ولی وقتی آدمی قبل از احتمالا آشنایی با شما بچه میخواسته تو موقع نمیشه او رو این رو هم بهش نداد و بعدا این رابطه دوامی نخواهد داشت به خاطر دختر شما که با بزرگ شدنش موضوع و مسئله میشه، یعنی به این سادگی ها نخواهد. یعنی من
ممنون از آن، یعنی واقعا خودم هم همین فکر رو میکردم و الانم ازش خواهش کردم که واقعا تماسمون با هم قطع باشه، خیلی هر دومون داریم سعی میکنیم، ولی
نه من دلیل برای قطع تماستون نمیبینم. یعنی من اولا ببینید یه تیپی مثل ایشون و شما، اولا ایشون هنوز خیلی وقت داره برای ازدواج، بعدم ای بسا با مرور زمان واقع بینانتر عمل کنیم، ولی در این رابطه تبدیلش به ازدواج شما خیلی چیزا رو به هم می‌ریزید. اوردنش به عنوان همخانم که همونطور که قبلا صحبت کردم به ویژه به خاطر دخترتون اشتباه بزرگیه، بعدم تمام مطالعات نشون میده اینکه آدم‌ها با هم زندگی کنن، گفتم در یه جامعه پر از فریب و دروغ آدم بخواد ببینه چه خبره یه مسئله است، و یا حتی بیخبری از اینکه مسائل و مشکلات جنسی چی دارن یا ندارن، ولی در یه جامعه آگاه هیچ وقت با هم زندگی کردن خودش یه نشانه از اینه که تو فعلا برای من خوب نیستی و بعدن یکی بعد میخواد یه چنین رابطه ای رو به واقعیت تبدیل کنه، توش خیلی بازی ها و اشکالات و اشتباهات هست که اونا یه مقدار ارزش موضوع و مسئله رو کم میکنه. اینی که من پیشنهادم اینه که اگه میخوای دوستیتون ادامه بدید، ولی اگر واقعا حرف ایشونی که من حتما میخوام ازدواج کنم و احتمالاً قبلا میگفته که میخوام صاحب فرزند بشم، یا بودن ما با هم ما رو بیشتر به هم گره میزنه و این یه مقدار مسئله آفرینه در آینده، گرچه بسیاری از مردم حاضرن یه مدتی از اونجایی که خیلی میخوان و دوست دارن بهره بگیرن، حالا بعدش هرچه شد شد، یعنی یه مقداری اینجا باید مواظب بود. ضمناً شما مطمئن باشید و این خیلی مهمه چون دختر باهوشی هستید، رابطه تبدیل به رابطه یه نوعی انتخاب و تصمیم و نظر شما و بعدا قبول و اطاعت او نباشه، چون اون اگر باشه به یه نوع خشم و تنفر سنگینی بعدا تبدیل میشه، به ویژه وقتی که دختر شما به یه سن تینیجری و اینا برسه، یه مقدار مسائل و مشکلات به هر حال چون خیلی هم راحت جلو ایشون میستی که تو پدر من نیستی و به هر حال سابقه هم از این بابت نداره، یه مقدار گرفتاری پیدا کنیم. مجموعه به نظر من برای همچین مدت کوتاهی تصمیم برای ازدواج کردن اشتباس، با هم زندگی کردن هم حتما اشتباس. بنابراین فقط میتونید دوستی رو ادامه بدید، یا اگر واقعا ایشون فکر میکنه کاری رو که نمیخواد تموم کنه، نمیتونه تموم کنه، نباید تموم کنه، شروع نکنه. حالا که شروع شده، حالا که مقدار رنجش رو بردید، اذیتش هم شدید، میتونید تمومش کنید و پشت سر بگذارید.
تنها دلیلی که میخوایم تمومش کنیم اینه که هر دومون مخصوصا ایشون دوست دارن ازدواج کنن و با یک کسی شروع به زندگی مشترک بکنن.
آخه مشترک با بچه عزیزم، با خانواده.
نه من به درست ایشون این قصد دارم. بنابراین اگر با منظورم اینه که اگر تو این رابطه با هم بمونیم، خب این حق رو از هم میگیریم. اگه بخوایم رابطه
آخه شما اونقدر مهم نیست.
درست.
شما قصد آوردن فرزند برای ایشون است. بنابراین و بعدم گفتم نگرانی این که به هم گره بخوری تو بعد باز کردن بشکنتتون هم هست.
به طاقتی هم شده الان.
به نظر من به همین جاست که برخی از اوقات یه در رنج موقت یا کمی رو به خاطر گرفتار نشدن در یه آسیب سنگین شدید باید پذیرو. من اگر به این بگید الان یه نظری بده ما چه کنیم، میگم نظر اول من این است که هر کی بره دنبال کارش، نظر دوم اینه که با هم بمونید ولی کوشش کنید فاصلهاتون رو حفظ کنید، و بعدم یه توصیه هم به شما هم ایشون، کاری رو که نمیخواید نمیتونید نباید تموم کنید شروع نکنید. مثلا با جمله که اشاره کردید اون یه ذره برای من ضربه بود که ما از آغاز قصد اون ازدواج، خب اون اصلا آدم هم دیگه نمیشناسه، هم دیگه رو دوست نداره، متوجه تفاوت ها بشه بعد بیا ما قصد اون ازدواج. نه اون مال گفتگویست که میان یه پسر و دختر در سنین ازدواجه، اون زمانی که میخوان تشکیل خانواده بده. بنابراین من باش خوشحال و راحت نیستم. حالا هر جور که خودتون هر دو سلام.
همین تصمیم رو واقعا خودمونم گرفته بودیم، ولی خب دیگه با شنیدن این از طرف شما مطمئن ترم شدم و سعی میکنم توش قوی بایدم. ممنون از آنم. اگر اجازه بدین یه سوال خیلی کوچیک راجع به دخترم ازتون بپرسم.
بفرمایید.
دخترم نمیدونم اسمشو در واقع برچسب این بذارم که وسواسیه یا نه، یا باید بی‌توجهی بهش بکنم یا نه. بعضی وقتا مثلا از مدرسه میاد به من، بعضی وقتا حتی شده هر روز میگه مامی من دوست دارم موهامو بشورم، برای اینکه امروز مثلا ورزش کردم، عرق کردم. احساس میکنم یه ذره بیش از حد نسبت به بچه‌های دیگه حساس روی تمیزیش، مرتب بودنش. من چجوری باید با این موضوع کنم؟ یعنی باید اجازه بدم
یه مقداری بی‌اعتنایی کنید ولی در عمل عکسش رو در مورد خودتون انجام بدید، و وقتی او انجام میده کاری مثلا فرض بفرمایید بیاید امروز صبح ما باید پاشیم بریم پارک، ذره دیر شده قراری کشتیم دیگه، حمام نمیریم، دوش نمیریم، میدونید؟ یعنی یه بازیایی از این قبیل در بیارید که بشکنیدش بدونی که او متوجه باشه شما قصد برخورد و یا جدال رو باش دارید، ولی اگر دیدید داره سنگین تر و شدید تر میشه دنبالش بگید. برخی از اوقات هم شاید پرسیدن و برخی از خود آدم ها نسبت به قسمت های از بدنشون یه مثلا یه فیلمی دیدن، مثلا فرض کنید یه فیلمی دیده بعد توش حالا میدونم خنده دارم مثلا مال مردمان خیلی بیچاره بوده مثلا، یا توی مال حیوان ها بوده و مثلا تو شپش پیدا شده، میدونید؟ یعنی مثلا یه نگرانی پیدا کرده بعد از اون که اگر من موام تمیز نباشه ممکنه اون پیدا، به همین سادگی.
بعد صحبتتون درسته، با اینکه از مدرسه، خب اینجا تو مدرسه نامه میدن وقتی که شپش تو سر بچه هد لایف، البته نمیدونم شپش یعنی، نامه دادن پارسال این موضوع پیش من نامه دادن و این یه فیلمی رو دید که چجوری جلوگیری کنه از این هد لایف توی سرش و مشکل از اونجا شروع شد.
بله من همین جهته که به نظر من تو این گونه موارد من سخت با اینکه بچه‌ها با واقعیت‌ها آشنا بشن مادام که روبرونشن مخالفم. یعنی به بچه نباید گفت که مثلا آدما میمیرن، حالا اگر یکی مرد حالا باش روبرو بشید، چون اینا بیشتر در بچه‌ها ایجاد استراب و نگرانی میکنه. و باز دیدید که حتی در خصوص رابطه‌ت هم هست که تا زمانی که مطمئن نیستید او رو به یه بازی وارد کردن و بعد خرابش کردن یا به همش زدن اگر احتمالش هست کار درستی نیست. چون بچه ها دنیا رو یه جور دیگه حس و احساس میکنن و عقاید و نتیجه گیری ها و تصمیماشون یه مبانی دیگه داره. الان تکلیف تقریبا روشنه که از اونجا میاد به خاطر آنچه که قرار نبوده برای اون مطرح بشه. بنابراین در همون مسیر چون هست، مثلا فرض بفرمایید بدون که اون رو متوجه کنید حرف این باشه که مثلا آدمایی همچی وضعی پیدا میکنن اگر مثلا 10 روز مثلا 5 روز یه هفته سرشون رو نشورن، آره ده. یا مثلا اینا با تو خونه هاشون مثلا یه اگر فرض کنید خونه شما آپارتمانه، برخی از اوقات مثلا تو خونه هایی هست که خیلی حیوانای دیگه هم هستن و ممکنه مثلا از اونا بیان، اگر مثلا فکر کنید که وقت نمیخواید همچی خونه و زندگی داشته باشید. اینا رو به این دلیل عرض میکنم که او به این نتیجه برسه که خب پس به من یا به ما مربوط نیست.
بله متوجه.
برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
یک دنیا از راهنماییتون ممنون. خیلی منو قوی تر کردین تو تصمیمم. روز خیلی خوبی داشته باشید.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
شنگ رجبن یکی دو دقیقه فرصتی هست من ازش استفاده کنم برای پیام ها. اول اینکه من شنبه و یک شنبه 15 و 16 سپتامبر در ونکوور کانادا یک کنفرانس 14 ساعته کودک درون رو دارم، روز شنبه 15 از 2 تا 9 و یک شنبه هم 2 تا 9 شب، بنابراین 14 ساعت خواهد بود همراه با 4 تست آسیب دوران کودکی، تولد تا 4 ماهگی، 14 تا 3، 3 تا 6 و 6 تا 12 سالگی و 3 تجربه هیپنوتیزم جمعی. ورودی این کنفرانس 14 ساعته $120. کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود، فقط کافیست کمی زودتر دوستان تشریف بیارن. همچنین کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو از روز سه‌شنبه 25 سپتامبر در لس آنجلس در اولمپیک کالکشن از ساعت 7 تا 10 شب خواهم داشت که 8 هفته یا 24 ساعت ادامه خواهد داشت. فقط کافیست به محل کنفرانس کمی زودتر تشریف بیاورید. لطفا بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام عرض کردم های دکتر.
سلام بفرمایید.
خواهشون بفرمایید. ممنونم. بابا من صحبت کنم؟
لطف کنید ولی باید محبت کنید کمی بلندتر صحبت کنید. بفرمایید.
خیلی ممنونم از وقتی که برای بنده میذارین. من یه توضیحات اولیه رو خدمتون عرض کنم. من حدود 1 سال هست اتفاق همسرم و دختر 3 ساله وارد آمریکا شدیم از طریق لاتاری. و در این مدت خب هر دو البته لیسانس مهندسی هستیم. من 39 ساله هستم، همسرم 35 ساله و 5 سال هست ازدواج کردیم. من فرزند 4 هستم، 7 نفره هستیم. ایشون فرزند اول هست و 3 تا فرزند هستن. حدود 1 سال هست وارد آمریکا شدیم و چون ابتدای ساکن خب در رابطه با رشتمون نتونستیم کاری پیدا بکنیم و ایشون مجبور شد که فقط از فرزندمون تو خونه نگهداری کنه تمام طول روز رو و منم تمام طول روز رو از ابتدای صبح تا آخر شب کارهای غیر مرتبط با رشته تحصیلی و فقط 1-2 روز در هفته رو منزل میموندم که برای کارهای خرید و غیر و ذالک باشه و پیش خانواده باشم. یکی دوباری خب بحث و جدال‌های پیش می آمد و
بذار ازتون یه سوالی بکنم قبل از اون. چند اندازه هر دوی شما اشتیاق به آمدن به امریکا رو داشتید؟
هر دو اشتیاق داشتیم به دلیل اینکه البته اونجا زندگیمون خیلی خوب بود. حالا خب مشکل مسکن نداشتیم. من شاغل بودم، البته ایشون کار نمی‌کردن، من شاغل بودم، هزینه‌های خونه رو می‌دادیم و ایشون هم به واسطه ارثی که بهشون رسیده بود منزل از ایشون بود و من در واقع منزل ایشون زندگی می‌کردم. شروع زندگیمون هم خب ما هر دو با هم آشنا شدیم و اولش ارتباطی داشتیم، بعد بحث خواستگاری و تشکیل خانواده شد و ایشون هم گفتن که من دوست دارم تو خونه خودم زندگی بکنم و من هم شاغل بودم و تمام هزینه های زندگی رو میدادم. و
رابطه تون با هم اونجا چطور بود؟
گهگاهی بحث و جدال داشتیم، اونم به دلیل مسائل خانوادگی. ایشون یه مقداری از مادر من دلخور بود، از یکی از خواهران دلخور بود، گهگاهی اونو پیش میکشید و بحث و جدال سنگین داشتیم. بعد مسائل ارثیه ایشون، اختلافاتش با خانواده خیلی شدید بود و منم به نوعی خب مستقیم و غیر مستقیم درگیر شدم. اونجا هم خیلی مسائل داشتیم، حتی یکی دو بارم برای طلاق توافقی رفتیم اقدام کردیم، ولی خب دیگه کوتاه اومدیم و فرزنددار شدیم و تشکیل خانواده دادیم. ولی همچنان همین مسائل خانوادگی به ما خیلی صدمه می‌زد، ضمن اینکه خب شرایط اونجا هم یه طور بود، منم تو محیط کارم خیلی درگیری‌های داشتم، این را به خانواده انتقال می‌دادم. این هم خودش مسئله شده بود که ما با هم یه مقدار سر این مسائل هم بحث گفت بگو مگو خیلی زیاد داشتیم، حتی بعضی وقتا فیزیکی هم میشد متاسفانه. تا اینکه به هر حال این موقعیت برای ما پیش اومد و خیلی استقبال کردیم هر دو. البته برنده لاتری ایشون بودن، ولی همه کارها رو من انجام دادم، از لحاظ اینکه حالا پیگیری‌هایی که نیاز بود انجام بدیم برای اومدن. و وارد اینجا شدیم و این مدت هم به همین شکل که عرض کردم گذشت، تا اینکه حدود 4-5 ماه پیش بحث و جدالمون باز خیلی زیاد شد و به درگیری فیزیکی کشیده شد و زد و خورد متاسفانه. البته من اینو تو پرانتز عرض کنم که ایشون، ما هر دومون پدرمون از دست دادیم. من حدود 25 سال پیش، یعنی 14-15 ساله بودم پدرم از دست دادم، ایشونم سال اول دانشگاه بودن پدرشون از دست دادن و خیلی ظاهرا ضربه بسیار شدیدی ایشون خوردن، چون رابطهشون با مادرشون خیلی خوب نیست، نبوده و الان هم خیلی خوب نیست و طوری میشن که دیگه رو میارن که برای من تعریف میکنن درگیر خوردن داروهای افسردگی و غیر ذالک میشن. بعد قطع میکنن و دیگه با من که ارتباط برقرار میکنن وارد زندگی هم که میشیم باز این موضوع رو مطرح میکنن و میرن سراغ روانپزشک، روان درمان، و منم خیلی تشویق میکنم که تو هم بیا چون تو هم مشکل داری. و یه مقطعی حتی منم به دارو خوردن رو آوردم که دیدم داره خیلی منو اذیت میکنه، یک دفعه گذاشتم اصلا کنار.
تشخیصی که روی شما دادن چی بود؟
گفتن شما یه مقداری حساس هستی، زود عصبانی میشی، که واقعا همینطور بود، چون محیط زندگی ایران خیلی تنش آوره، خیلی خشنه، خیلی همه عصبانی هم متاسفانه. و منم خیلی زود از کوره در میرفتم، واقعا خیلی تحملم کم بود. و ایشون خب داروهاش شروع میکرد مصرف کردن و وقتی که اومدیم اینجا عملا دیگه داروها قطع شد. من نمیدونم حالا ادامه میداد یا نه، چون من خیلی سعی میکردم ورود به این موضوع نکنم، چون احساس میکردم ناراحت میشه. چون حتی یکی دو بارم بهش گفتم که این مشکلات ما برمیگرده به مسائل افسردگی که شما داری، و گفتم من مطالعاتی که کردم و صحبت های آقای دکتر حلاکویی رو گوش کردم احساس می‌کنم شما دو تا مشکل افسردگی، دیپرشن و بایپولار رو دارید.
واقعا ایشون حالت های دو قطبی دارن، برخی از وقت خیلی خوشبین و مثبت و امیدوار و پر انرژی.
دقیقاً. و بعضی وقتا یک دفعه اصلا کلن اصلا خوابشون خیلی زیاده، بعضی وقتا شباب دوست دارن بیشتر شباب بیدار بمونن، روزا بخوابن و یه دفعه کم میارن، یعنی یک دفعه همه چیزو تعطیل میکنن میذارن کنار، ولی یه مدتی که میذاره انگیزه پیدا میکنن، شروع میکنن خونه تمیز میکنن، غذا میپزن، همه کار میکنن.
دو تا سال سال اول انگلیسی هر دوی شما چقدر خوب بود وقتی آمدی؟
خیلی خوب نبود.
اوکی.
خیلی خوب نبود به دلیل
سال دوم. واقعا الان بعد از یک سال صرف نظر از موضوع ازدواجتون، از تصمیمی که برای اومدن به امریکا گرفتید راضید یا ناراضی؟
خب خیلی شرایط زندگیمون خیلی سخت شده، خب چون اونجا به هر حال ایشون، ما شرایط زندگیمون علاوه رفاهی خیلی خوب بود، به هر حال علاوه امکانات خونه و اینها خیلی خوب بود اینجا، خب ما نتونستیم همه اون وسایلی که مثلا ایشون داشت فراهم بشه. یا حتی مثلا شما فکر کنید اینجا مثلا تو آپارتمان اون قدیم باید ایشون بره لاندری، ولی اونجا خب ماشین لباسشویی تو خونه بود. این مثلا خودش براش خیلی مثلا میگه خب من تحت زندگی اونجا خیلی راحت‌تر و بهتر بودم.
حالا من به نتیجهش کاری دارم، اگر یک کسی به ایشون بگه میخوای برگردی یا نه پاسخشون چیه؟
نه نه خیلی خوشحاله که اومده، حتی توی خانوادهش خیلی موفقیت و غرور میکنه. من حقیقتش خیلی برام مهم نیست، یعنی از اولم میگفتم که هرچی خیر هست امیدوارم برام پیش بیاد، و خیلی یعنی اینجور نبود که اگر مثلا یه اتفاق نیفته حالا همه چی از بین بره و دیگه ناامید بشم اینا، نه میچسبیدم به کارم و کارمو ادامه میدادم.
اوکی. خب حالا چه اخبار است الان؟
اتفاق بله.
یه سوال آخرم بکنم، این برخورد فیزیکی بله. که میگید بیشتر یه طرفه بله. است یا اینکه نسبتاً به دلیلی که برای من یه ذره قابل قبول نیست دو طرفه صورت میگیره؟
حقیقتش قبلا یک طرفه بود، من مثلا متاسفانه ممکن بود چیز بکنم تا 70% من 30% ایشون، ولی اخیراً میتونم بگم 90% ایشون 10% من.
یعنی شما فقط حالت دفاعی به خودتون میگیری؟
کاملا بله بله.
خب
در حال از زدن و لگت زدن و پرتاب کردن و اینها هیچ دریغی نمی کنن متاسفانه. ولی مشکلی که اینجا افتاد این که حدود یک ماه گذشته، از دو ماه قبل من متوجه می شدم روزهایی که من خونه هستم ایشون استارت یک ناراحتی رو میزنه و روزهایی که خونه هستم احساس میکنم این ناراحتی میکنه. مثلا با بچه مقداری با خشونت برخورد میکرد، من میگفتم خب عزیز من چرا با این بچه هست، بچه که نباید باشه با خشونت برخورد کرد و اینها. و حتی خیلی من محبت میکردم به دخترم، ایشون یه مقداری هم حساس شده بود احساس میکنم. و اینکه من متوجه شده بودم که روزهایی که من خونه هستم ایشون دنبال ماجرا میگرده. و متاسفانه یک ماه قبل که یه روزی که خونه بودم، 4-5 روز بود ایشون کاملا سکوت مطلق بود و زندگی رو کلا رها کرده بود و من دیدم آشپزخونه و هر چی توی یخچال هست همه خراب شده و اینها. عصبانی شدم، سر و صدا کردم و ایشون پاشو دست بیرون و حتی اومدم مثلا بهش گفتم پاشو جمع کن برس به خونه، زندگی غذا درست کن فلان کن. ایشون پاشو رفت خونه بیرون و 2 ساعت بعد دیدم پلیس اومد در خونه و اول خیلی برخورد سختی با من کردم. بعد دیدن که نه من خیلی آرومم، گفتن که بیاد بریم پایین صحبت کردم، گفتن شما 24 ساعت باید بیرون از خونه باشی و من دخترم هم بغلم کردم اومدم دادم به ایشون. بعد و نیماهه شب دیدم که از پلیس با من تماس گرفتن که یه حکمی داری شما دادگاه باید بیای برای 2 روز آینده. این حکم رو که خوندم دیدم که ایشون 4-5 ماه گذشته سر اون درگیری فیزیکی که قبل داشتیم ایشون رفته شکایت کرده، یعنی سابقه رو خوندم متوجه شدم که شکایت کرده و بعد از چند روز رفته رضایت داده و این خیلی منو ناراحت کرد، خیلی نگران کرد. تو این مدت هم گهگاهی احساس میکردم مثلا تلگرامش رو خیلی چک میکنه و حتی یه بار ازش خواستم گفتم من گوشی رو چک بکنم، قبول نمی کرد، میگفت این چیز خصوصی منه، شخصی منه. خلاصه به زور من ازش گرفتم و دیدم تو این گروه هایی که مال افرادی که چاق هستن راجع به رژیم و اینا از یکی یه آقایی مثلا دستور تغذیه و اینها گرفته و صحبت ایران شده و ایشون یه جمله زده که من دلتنگ شدم و گفت نه من همینجوری زدم و هیچ نیتی نداشتم، ولی خیلی نگران بود، همش حواسش به من بود که من گوشیشا دارم چک میکنم مثلا کجا میرم چیکار دارم میکنم چیا دارم بررسی میکنم. خلاصه اینکه این موضوع ما دیگه خیلی بهش توجهی نکردیم تا اینکه این ماجرا پیش اومد. یه مسئله دیگه هم علاوه بر اون بحث مصرف داروهای روانشناسی، ایشون خب دچار اضافه وزن خیلی شدیدی بودن قبل از ازدواج و بعد از ازدواج هم بدتر شدن و ما 1-2 سال درگیر رژیم و انواع رژیم‌ها و انواع دکترایی که تو تهران هستن و ما می‌رفتیم برای رژیم درمانی تا اینکه ایشون تصمیم گرفت که عمل معده انجام بده و عمل معده هم انجام دادن و بعد از 1-2 ماه بعد از عملشون که دیگه ما اومدیم وارد آمریکا شدیم.
خب حالا الان کجا هستی؟ شما بیرونی؟ داخلی؟ چگونه؟
الان بله من بیرونم و فقط هفته 3 ساعت میتونم فرزندم رو ببینم و ایشون خیلی برخوردش خیلی تند و سنگین و
میگه چیکار کنی؟
فقط ایشون رفته پروتکتیو اوردر گرفته و اول برای 12 روز بود، بعد جلسه دوم دادگاه برای 1 سال شد، فقط تقاضای فعلا پروتکتیو اوردر داده و یک هزینه هم دادگاه گفتن که من باید ماهانه حالا پرداخت کنم برای ایشون. ضمن این که اینجا حقیقتا هم ایشون کار نمی کنه، من هم کاری که دارم یه کار حداقله و ما اگر چون سال اولین بار بود اومده بود اینجا کرایه 1 سال رو ما دادیم، ولی بعد از این که قرار داد ما 1-2 ماه دیگه تموم میشه عملا ایشون پولی نداره که بخواد اجاره بده یا منم در توانم نیست که بخوام کل اجاره یه خونه رو بدم و فقط چیزی که متوجه شدم ایشون ظاهرا به پشتوانه این که از خانوادهش پول بگیره یا شنیدم مثلا میخواد روی اون خونه ای که آپارتمان هایی که اونجا هست میخواد یه حرکتی انجام بده که پول بیاره اینجا و زندگی بکنه. این رو من متوجه شدم.
و ایشون نمیخواد برگرده ایران؟
نه فکر نمی کنم.
و ایشون فکر میکنین در فکر جدایی و طلاقه؟
حقیقتش یکی رو واسطه قرار دادم همون روزهای اول، یعنی قبل از اینکه این پروتکتیو یک ساله مطرح بشه رفته به ایشون گفته بود که مثلا کوتاه بیا اینجا، یه سری مسائل خوب تجربه‌ای که داشت 30 سال اینجا زندگی می‌کرد براش بیان کرده بود، بعد بهش گفته بود که اگه می‌خوای طلاق بگیری این راهش نیست. میگفت من دیدم یه سکوتی کرد و هیچ عکس عملی نشون نداد که مثلا، بعد گفت من خودم می‌دونم. و
خب شما خودتون الان می‌خواید شما چیکار کنید؟ وکیل چی؟
بله ایشون البته وکیلم، وکیل رایگان ظاهرا کانتی در اختیارش قرار دادن و ایشون وکیل هم دارن که در واقع درس میدن به ایشون که حتی چه کارهایی بکنن. یعنی حتی مثلا روزهای اولی که من میرفتم بچه رو ببینم حاضر بود مثلا حرفای منم حتی بشنوه، ولی دیگه اصلا دیدم مثلا خیلی فاصله میگیره از من و حتی اصلا توجهی نمیکنه. ولی خب من هر جلسه که میرم با دست گل میرم و دوست و حتی یکی واسطه قرار دادم که بیاین با هم صحبت بکنیم که به ایشون گفته بود نه من تصمیم رو قطعا گرفتم و اگرم میخوام صحبت بکنم میخوام با ایشون صحبت کنم که خیالش راحت باشه که دیگه من تصمیم رو گرفتم.
یعنی مقصود از تصمیم ایشون میگه میخوام جدا بشم؟
نه گفته فقط تصمیم گرفتم که این کاری که الان دارم انجام میدم انجام بدم. اصلا حتی
جدایی
اصلا نسیدم همین که من جدا باشم.
یعنی چی؟ معنا نداره جدایی، سپریشن که حتی بدون موافقت طرفین قانونی نیست یا قانونی نمیتونه باشه. طلاق روی هر یه نفری میتونن بگیرن در بیشتر ایالات امریکا، ولی سپریشن یا لیگال سپریشن وقتیست که از دو طرف در دادگاه موافقت کنن. شما میخواید تو این زندگی بمونید یا با توجه به آنچه که گذشت و
بله من حقیقتش این که من خب واقعا در این زندگی ارزش قائلم، خودش دوست دارم، دخترم که فوق العاده دوست دارم و احساس واقعا مسئولیت میکنم برای ایشون و نمیخوام از بین برم.
خب بنابراین بهترین کارش این است که قرار بذارید برید کسی رو ببینید. کدام ایالت امریکا هستی؟
مریلند.
اوکی، بنابراین چرا یه روانشناس ایرانی تو اون مناطق هستن پیدا کنید یک.
خب اصلا
نه
ببینید اصلا طبق قانون حکمی که قاضی داده این که اصلا من حق هیچ
نه اونو اولا میتونید از طریق وکیلش اقدام کنید، دوم میتونید برید شما یه روانشناس خوب پیدا کنید، یکی دو جلسه صحبت کنید، بعد از روانشناس باید با ایشون تماس بگیرید در صورت موافقتشون که مسئله نیست. ایشون وارد یه مسیری شدن که شما برخورد فیزیکی داشتید، بنابراین وکیلی هم که کاونتی در اختیارشون گذاشته احتمالاً تو اون چارچوبه بهترین کارتون یا از طریق تماس سربطی یه وکیل با یه وکیله و دومین اقدامتون در حقیقت صحبت با یه روانشناسه و بعدن اون روانشناس رو بخوای بایشون تماس بگیرن. معمولا هم دادگاه در این گونه موارد اگر باشه اولین حرفی که میزنن این است که شما باید بدید مشاوره و از اونجا هم باید فهم بشیم که جوابی نمیگه. بعدم آخرش اگر جان
اصلا دادا به حرفای من اصلا توجه نکرد، من حتی
شما داد
از طریق
شما به چه چیزی شما توجه نکرد؟
به این که من گفتم که اصلا من نزدم، من حرف بد نزدم و این که یه نامه از دکترش از ایران تهیه کردم که ایشون مثلا دارو قبلا میخورده
اون کمک نمیده.
عکسایی که
نه ببینید در نه ببینید عزیز در امریکا یه فرضی وجود داره، البته خیلی هم غلط نیست متاسفانه، که مردان شرقی در ارتباط با همسرشون برخورد فیزیکی دارن. شما حتی خودتون هم اشاره کردید، بنابراین در حقیقت قاضیه درسته که اطلاعات شاد نداشته ولی بر اساس آنچه که شنیده فکر و فرض و برین گفته. بعد از اون فکر ما چیزی نمیخوایم بس هم جدا بشید یا بیاد برید دکتر یا برید طلاق بگیرید دیگه. یعنی میدونید
نه
ببین شما یک کمی نگاهتون نگاه ایرانه، با قوانین اینجا آشنا نیست. الانم ارزمند است که شما یک وکیل بگیرید، او وکیل حتی ایرانی هم میتونید بگیرید که شما رو آشنا تر کنه، بعدن اقدام بکنید به اینکه من میخوام برم برای خاطر خودم و بچه‌ها میخوام بچه فرزندمون میخوام بریم تراپی ببینید اون موقع چه میکنه.
خب
ولی تماس مستقیم نگیرید که در حقیقت قاعده دادگاه رو به هم زده باشید یا دستور دادگاه رو وقت بعد کانتمپ بگیرید، کار دست خودتون بدید. اما در این که از طریق وکیل یا از طریق روانشناس اقدام نکنید. شما چون میخواید بمونید، عرض من اینه، از نظر من احتمالاً میتونه این زندگی تموم شده باشه، ولی خب شما چون میفرمایید و مهم اینه که هم دوستش دارید هم میخواید خانواده و زندگیتون داشته باشید، لطفا براش به یک اعتبار نه در مسیر جنگیدن با ایشون، ولی براش کوششونو بکنید یا بجنگید. وکیل میخواید، روانشناس میخواید عزیز؟
خب من حقیقت دفتر وکیل رفتم، ولی وکیل ها متاسفانه میخوان جنگ شروع بکنن، یعنی گفتن ما بریم اولا به این رأی اعتراض بکنیم، اون مبلغی که شما دادی دیگه ندیم مثلا.
نه اونا به اصلا بگین اینا رو من الان نمیخوام واردش بشم، من فقط میخوام همسرم و من بریم رو دکتر به من بگید راهش چی.
متوجه نشدم.
شما حرفتون به وکیل اینه که من الان فقط تنها چیزی که میخوام اینه که ما بریم دوتایی بروی روانشناس، دسته شما اقدام تو اون جهت بگه، من هیچ کار دیگه نمیخوام.
حالا اگر بدون مراجعه وکیل من پیش روانشناس شدم و روانشناس
بهش، اون برخی از اوقات این کار میتونه بکنه، چون در صورت اگر با موافقت خودشون باشه مسئله نیست. شما برای یه روانشناس ایرانی برید، ای بسا حتی صلاحتونم که حتی خانم باشه که ایشون راحت تر باشه، چون در این گونه موارد حداقل اون میخواد ببینه بنابراین با همسرتون تماس میگیره، شوهر شما آمده اینجا، شما بهتره بیاد ایشون اگر خودش موافقت کنه بیاد، شما مسئله این نداره.
من یه سوالی که دارم این که یه تصوری که من الان دارم این که خب من از کارهایی که ایشون کرده خیلی برای من سخت گذشته، واقعا دچار چالش شدم، ولی چیزی تو دلم نگه نداشتم و فقط به این صرف که احساس منم ایشون احساس بی‌پشتیبانی تنهایی، چون واقعا
نگاهتون درست نیست. من نگاه شما رو خیلی واقع بینانه نمیدونم. خب نفرقش چیه؟ شما عزیز من خب تنها راهتون روانشناس و وکیله، بقیه شیش
یعنی آمدانه و با قصد و نیت با برنامه ایشون تماس با پلیس.
اصلا هیچ فرقی نمی کنه. هیچ فرقی نمی کنه. ببینید شما چرا میگم دنبال یه چیزی میگردید که اولا نامشخصه، بعد طریقه حل مسئله نیست. عزیز نگاهتون متوجه هم چی میفرمایید. منم عرضم اینه که روانشناس وکیل بگید، تکلیفش رو روشن کنید، ببینید که میخواید چیکار کنید. نمیخوام بگم به شما، نمیخوام وارد این بحث بشم، چون حرفاتون من این زن رو دوست دارم. اولا شما به من چیزی نشون ندید که این زن چیزی باشه دوست داشتنی. بگم شما حتی برخوردهای فیزیکی داشتید اونجا، حتی در اینجا. خب نشون میده که اون تعریف شما از دوست داشتن بیشتر بوی مالکیت میده و کنترل، و یا مسئله خودتون اشاره کردید عصبانیت هست عزیز، گرچه اشاره کردید مثلا
هر دو عصبی هست.
بله خب همینجا گرفت. بنابراین برخی از وادرف این است که برای چی میخواید دو تا عصبی که میتونن درد سر درست کنن کنار هم باشن. لطفا عرض من رو بشنوید، راهتون اونه عزیز، خودتون از عهده حلش بر نمیاد. یه ذره نمیخوام تند برم، شما توی خانواده شلوغی اون وسط ها گیر کردید، فقط مسئله اصلی و اساسی براتون زنده ماندنه، ولی زندگی کردن نیست. لطفاً یه روانشناس پیدا کنید، لطفاً یه وکیل پیدا کنید. از وکیلم نخواهید که به جنگ کسی بره، ببینید چه میکنید، ولی به هر حال امیدوارم بتونید مشکل رو مسئله حل کنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
حالا توصیه شما برای من چی هست؟
من هفت دفعه بودم. ببینید هفت دفعه ادامه دارم. ببینید شما همین اشکالتون همین است. یعنی نمیخوام اذیتتون کنم، منو ببخشید. شما از ایران اومدید، همه حرفاتون فقط حرف میزنید قربونه. یعنی شما همینجوری گوشه کنایاتون میشواد هم فهمید که واقع بینانه و مسئولانه نیست. انگار دادگاهه، من که دادگاه نیستم اساس. الان عرض من این است که شما از طریق اونها اقدام کنید، امیدوارم به نتیجه‌ای که دوست دارید تو درسته برسید، ولی از رای خودتون نرید عزیز، تا به حال به جایی نرسید. مواظب خودتون باشید. حالا نگید شکر نجمن بعد از چند پیام. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خیلی ممنون از وقت تو. من آقای دکتر چند تا سوال داشت. من سوالم اینه که اخیراً با توجه به شرایطی که پیش اومده خیلی احساس گناه میکنم. البته من همیشه هیچ موقع از خودم در هیچ زمینه راضی نبودم. همیشه احساس میکردم که یه موجود خیلی بیهوده همین اطراف هستم، تو به این دنیا اومدم. من فرزند اول هستم، یه خواهر 3.5 کوچکتر از خودم دارم. پدر و مادر من همیشه در اختلاف بودن، یعنی اینا از دو فرهنگ کاملا متفاوت با هم ازدواج کردن. خانواده مادریم خیلی خانواده ساده و خیلی خانواده ساده تو همون حد و حدود خودشون هستن، یعنی از اول بودن و هنوز هم هستن، ولی برعکس پدر خانواده پدریم خیلی خانواده های کلاسی هستن و خیلی ثروتمند از اول بودن. عموهای پدرم یعنی همشون همینطوری خیلی افراد زرنگی هستن. زرنگ نه به این معنا که بگم مثلا کلاهبرداری اینا کردن به این ثروت رسیدن، نه، ولی خیلی چشم و گوش باز.
خب حالا بذار من یه چیزی خدمتتون عرض کنم. بله. عزیز منو میبخشید، من متاسفانه 13 دقیقه وقت دارم. بله، اصلا بله. توی حاشیه ها نرین. یعنی همینقدر که بفرمایید، تفاوت سنگین فرهنگی داشتن و با هم اختلاف داشتن کافی زمنا. بذار به شما چیز بگم. وقتی پدر مادر با هم دعوا میکنن، بچه ها معتقدن اونا بدن، نه پدر و مادر ها، خودشون بدن. و بنابراین اون نگاه و نظر میاد. زمنا پدر مادر دعوایی معمولا آدمای کنترل کننده، در حقیقت سرزنش کننده، تأخیر کننده هم هستن. و بنابراین ما اونجا خورد میشیم و به این نتیجه میرسیم که من کسی نیستم.
البته آقای دکتر، من اینو خدمتتون عرض کنم، پدر من هیچ گونه کنترلی به ما نداشتن، چون اصلا حوصله این کارو نداشت و چون پول داشتم همیشه با پولشون، یعنی من همیشه موقعی که مثلا پدرم پولش میاد تو نظرم، ولی مادرم چرا مثلا کنترلمون میکرد، نه در این حدی که مثلا نتونیم نفس بکشیم، ولی یعنی منظورم اینه که کنترل ما دست مادرم بود نه پدرم. و حالا من و مادرم خواهرم و همیشه بیشتر از من دوست داشت. حالا شاید باطنم اینطوری نبود، ولی به ظاهر اینطوری بود. و دلیلش هم این بود که من چون از خواهرم خوشگلترم. البته این هیچ گونه افکتی تو رابطه بین من و خواهرم اصلا به وجود نیاورده. من هر دوتامون خیلی همدیگر رو دوست داریم. و این تو این وسط موقعی که من مثلا حدود دبیرستان، من الان 39 سالمه، دبیرستان اینا بوده، ما متوجه شدیم که پدرم معتاد شده. البته میگم که معتاد شده، یک بار من از پدر بزرگم شنیدم که این خیلی از زمانهای خیلی قدیم، حتی مثلا از قبل ازدواجش هم مواد مخدر.
شما مطمئنید با این همه حاشیه که میدید ما اصلا به سوالی میرسیم؟
آها باشه، پس من اینا، یعنی احساس کردم اینا، چون اینا مهم بودن برا من، به خاطر همین براتون عرض میکنم. الان به هر حال گذشت و من ازدواج کردم و خواهرم ازدواج کرد. من الان اخیراً حدود یک ساله پدرم کانسر گرفتن، هنوز یک سال نشده و من هم نمیدونستم. مثلا پارسال حدودای اکتبر متوجه شدن و من تا فوریه نمیدونستم که فوریه متوجه شدم. دو سری رفتم ایران و برگشتم و همه با وجود این بیماری هم بازم همه اون یکی مشکلات هم هستش در کنارش. حالا من چون خودم اینجا هستم، من خارج از ایران هستم، یه پسر دارم، من حضور فیزیکیم که اونجا نیست، این شدیداً منو آزار.
شما حالتون اصلا خوب نیست؟ شما فقط نشون دهنده این است که در کودکی حال و احساس بدی داشتید، در شما یه نوع استراب عصبی به وجود اومده. ماجرا برای شما مهر و کین یا لاف هیت ریلیشنه و الا این که پدر شما، اگر به من میگفتید من متخصص یه بیماری هستم که پدرم داره و در ایران نمیتونن معالجه کنن، من باید اونجا باشم، میگفتم احساس گناه بکنید. و الا من پدرم بیمار بیمارستان میره، دکتر داره، امکانات مالی داره، من چون اونجا نیستم احساس گناه میکنم. مگر ما قراره کنار کسی باشیم که مریضه؟ این مال نگاه مال کی عزیز؟ از کی تو حالا وقتی که مریضه انواد بشنن اونجا دوربر مریض؟ ما مال گذشته بیکار و نادانمون هستیم که باید این گونه زندگی میکردیم. مثلا نمیفهم یعنی چی عزیز. مردم میرن عزیزانشون میزن بیمارستان، میرن دکتر، میرن دوباره کارشون. شما احساس گناه میکنید که چیکار کردید؟ برای شما چه فرقی میکنه، فایده ای داره؟ شما زندگی خودتون، احتمالاً فرزندتون، همسرتون، همه رو
بهم بگید. پسر دارن.
خب برید اونجا که چیکار بکنید؟ شما چه نقشی دارید؟
میدونین آقای دکتر، با همه این اوضاعی که توصیف کردم، پدرم به من خیلی نزدیک
بود. اصلا هیچ فرقی نمیکنه.
هستش.
فرقی نمیکنه.
یعنی من احساس میکنم حالا من اونجا باشم درسته، من نه هیچ تخصصی در اون زمینه ندارم مطلقا، من حتی از کارم بدون پی و کیشن گرفتم و همه رو پیس کردم، با رئیسم اینا صحبت کردم، رفتم دو فری رفتم اومدم، آخرین باری که برگشتم 22 جولای بود. الانم برای کریسمس میخوام پلان کنم خودم برم، متاسفانه پسرم دوست نداره بیاد با هم با من، ولی اینی که من الان اینجا مثلا پدرمم اونجاست، این یعنی هم به اون نسبت و هم این که هیچ گونه من کمکی نمیتونم برای خواهرم، برای مادرم، که چون واقعا خواهرم الان اونجا این درست مثل که توی یک آتیش میسوزه.
اصلا آخه عزیز من چرا آخه بازی در میارید؟ قربونه تو خواهر شما 35-6 سال از پدرش در تان گرفته در آتش داره میسوزه، یعنی
آقای
این چه دکونیه؟
نه میدونین چرا اینو میگم، چرا اون گفتم که پدر مادر من با هم دیگه اختلاف داشتن، خواستم اونا رو بگم. موضوع ما فقط موضوع کانسر پدرم نیست متاسفانه، یعنی ما انقدر رابطه بین پدر و مادر من بد هستن و جنب اون خونه آنچنان سنگینه، تن من اصلا یعنی شاید بهتون بگم باورتون نشه، من انقدر که به خاطر دوری خودم و جمع اونجا ناراحتم به خاطر بیماری
مثلا نمیفهمم شما رو، مثلا نمیفهمم شما عزیز من. من میرم تو بیمارستان پرستارا و من خوب رفتار نمی کنم. مادر شما که دیگه نمیاد حالا پدرتون رو شکنجه بده، آزار بده، این چی داری در سر هم میکنی؟ شما چرا برای میخواید از یه زندگی مربوط به خودتون و واقعیت بگریزید؟ و گفتم کاملا نوراتیک انگزایتی شما، استراب عصبیتون پیداست. شما در کودکی از آنچه که بین اونا میگذشته متنفر بودید و نمیخوام اذیتتون کنم، آرزوی مرگشون رو میکردید. نه تنها شما، همه بچه ها این گونه. حالا که ایشون نزدیک به اون شده، به یک بار فکر کنید مسئول و مقصر شما. مثلا نوراتیک انگزایتی یعنی همین. نوراتیک انگزایتی یعنی وقتی بچه من میاد دیر میاد من فکر کنم مرده. چرا؟ برای که از این
طرف آقای دکتر من همین، من به شوهرم زنگ میزنم گوشی رو بر نمیداره، احساس میکنم سکته کرده، خاطر همینه.
دامه شما حالتون خوب نیست، اصلا معنی نداره. یعنی اصلا شما یه حرفایی دارید میزنید که به هم نمیخوره، که من احساس گناه میکنم که پدرم اونجا مریضه، بران خواهر من در یه آتشه. کدوم آتش؟ آدم ها بران سنشون میره بالا. ایشون پدرتون چند سالشونه؟
68 سالشونه.
متاسفم. حالا این یه بیماریست که ایشون قراره یه مالجی کنم، بهم گید بده، حتما سخته، حتما آزاردهنده است، حتما. بله والا خواهر شما تو آتش، شما چرا میخواید بپرید تو آتش؟
آخه همین موقعی که اونجا بودم، میگم دو سفر رفتم، حالم از اینی که اینجا خیلی بهتر بود.
خب برای که اونجا مریضی بود. خیلی خوب بوده که بوده، بنابراین چون اونجا بودید اون احساس بد رو نمیکرد، ولی احساس بدتون واقعی نیست عزیز.
من آقای دکتر چی کار کنم که از این احساس بتونم
چی؟ باید برید دکتر و مسئله
من دکتر رفتم گفتش که یه سری فرما و سوالا بود، اونا رو ازم پرسید، چون من الان مثلا به حالتی رسیدم که میگم همیشه این احساس و گناهو دارم، از هیچ چیزی مطلقا لذت نمیبرم. یعنی
شما افسردگی دارید عزیز، شما استراب افسردگی عزیز دل. احساس گناه مال 3 تا 6 سالگیه، یه بیماری و بدبختی است که بین 3 تا 6 سالگی ما در اون دوران اتفاق میفته و وقتی ما آسیب اون اونجاست، این احساس گناه همیشه با ماست در هر زمینه، حتی در ارتباط با خودمون. بنابراین شما من میگید این حالی که دارم عادیه، میگم نه، ولی این رو واقعی و یا اخلاقی نبینی. چون شما یه گوشه ذهنتون اینه که یک حالا آدمای رنج برن ما بودیم رنج بریم. یعنی اگر من رفتم پلو دکتر گفتم آقای دکتر سرم درد میکنه، یه دکتر خوب وقتی یه چکش بزنه تو سر خودش که درد سر او از در سرد من بیشتر باشه. حالا ما واقعا چه دکتری؟ به به. نمیخواید قبول کنید.
دکتر میدونین چون اینا واقعا نزدیکترین کس پدرم و مادرم و خواهرم هستن. اینه که من چیز
یعنی ولی خب در نزدیکترین هستن که هستن. آخه شما یه چیزایی میگید که کاملا نشون داده غیر واقع. نسب کنید این نزدیکترینا که با هم جنگیدن دمار از روزگار دو تا بچه‌شون هم در آوردن. آخه این چه فایده؟ خیلی خب پس این چه فایده؟ آخه این چه پدری و مادری است؟ حالا نزدیکترینا
الان گذشته، من دیگه الان چیکار کنم؟ خیلی من خواهرم خیلی تلاش کردیم که بتونیم یه صلح و صفایی
بین شما هیچ همینه. اشتباه شما همینه. اشتباه شما همینه. خب معلوم نمی‌شد. برای عزیز من شما آدم هم وسواسی هستی، یعنی اسم مضطرب هستی، وسواس نه، هم اضطراب عصبی دارید هم افسردگی دارید. بنابراین شما خودتون خاطی و گناهکار روانشناس میخواید از این چه نگاهیست به دنیا؟ مثل من برگرم صبح تورو بزنم تو سر خودم میگم پارسال 83 میلیون آدم در دنیا مرده. این که نه چیزی میشه عزاداری کنیم. ما قراره برای هم شما نخواستید حرف نصب کنید. ما قراره برای هم دوا و دکتر باشیم. ما قرار نیست که همدرد باشیم.
آخه خب من از اینجا هیچ دوا و دکتری هم
بنابراین هیچ کاره اید عزیز من. شما چرا نمیخواید ببینید عزیز، اون چی که مال 3 تا 6 سالگی بهش میگن تاکسیک گیلت. تاکسیک گیلت یعنی احساس قدرت داشته. شما هیچ کاره اید. دیدید که من به شما چی گفتم؟ وقتی آدم هیچ کاره است منو برگردم میگن که این آدم الان تو اتاق عمل دکتر نیومده. من میگم خب دیگه حالا من باید یه کاری بکنم. من میرم تو اتاق عمل جراحیش میکنم. عزیز چرا همچی احساس قدرتی شما میکنید؟ حتی این احساس قدرت قبلا نشید که من و خواهرم کوشش کنیم رابطه اینا رو درست کنیم. دقیقا میشگن تاکسیک گیلت، احساس قدرت در شرایط بی قدرتی، احساس توانایی در شرایط ناتوانی، احساس گناه به خاطر عدم انجام کاری که نمیتونیم بکنیم.
آها همین دیگه. این من یعنی آقای دکتر یه سوالم این که من الان مثلا نیستم اونجا یا نمیتونم باشم، این از لحاظ اخلاقی
خب دیدید که من به شما گفتم 100% اشتباه وقتی که شما میخواید اونجا باشی. عزیز من شما هنوز باورتون اینه که یکی رنج میبره ما باید رنج ببریم، یکی یه روزی برای ما رنج برده ما باید حالا بریم برای او رنج ببریم. نه آقا این فایده، اگر رنج بده چرا باید یکی دیگه باز رنج ببره؟ مثلا اینو نمیفهمم. این یه نگاه مربوط به مردگی و مردگان و مربوط به یه آدم های بدبخت بیچاره است که در حد 6 سالگی از نظر روانی موندن. عزیز من ما قراره برای هم دوا و دکتر باشیم. وقتی نیستیم هیچ کاری. شما من بگید الان راجع به هر هزار تا مسئله دیگه مثلا نمیدونم صورت مسئله چی که جواب بدم، ولی من نباید فکر کنم من باید جوابی بدم یا کاری باید بکنم. بشینید بیخودی زندگی خودتون به هم نزنید، بذارید اونجا مادر و خواهر کارشون میکنن، دکترام کارشون رو بکنن. عزیز شما چی کاری؟ احساس گناه بریش. چه گناهی کن؟ چه کاری کردی؟ باید احساس گناه بکنی. ما که قرار نیست، ما گذشته که نیستیم که یه کسی مریض همون بریم اونجا بشینیم. در گذشته وقتی آدم ها مریض بشن همه میموندن تا اینکه اون بمیره و دومتبار نفر بعد. این بود که تنها کاری که میکردن کنار هم بودن بوده، ولی که کاری نمیکردن. شما آدم میخواید بیر کاری بکنید که نمیتونید. من متاسفانه با آخر وقتم رسیدم. بی خود این احساس گناه نکنید، خودتون هم آزار نرید، اذیت نکنید، خانواده رو به هم نریزید، تماستون رو بگیرید، خودتون هم نگران نکنید. امیدوارم این ایام سخت و تلخ بگذره. اگه خواستید وقت دیگه بیاد بیشتر با هم صحبت کنیم، ولی خوشم شدم با تو صحبت کرد.
مرسی آقای دکتر، خیلی ممنونم از وقتتون.
خدا نگهدار. شنگ و نجمن خوشبختانه قسمت آخر برنامه رو آقای دکتر عالمیراد دندان پزشک خوب و عزیز ما دارند و یا علمیراد من رو ببخشید علمیراد و گفتگوی دارند و توجه شما رو به این گفتگو که بسیار مفید و آموزنده هست بعد از چند پیام جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.